بسم الله الرحمن الرحیم. 44 مجموع آثار عقلی مدرس، رساله حمل، صفحه 534، سطر 21. و من اجل لزوم اعتبار العقل و قیاسهی امثال تلک الموضوعات الى اشیاء اخر، قال بعض السلاف ان العقود الحاصل من تلک الموضوعات و تلک المحمولات عقود ذهنیه. گفتیم اتصاف سه قسمه: یکی اتصاف انضمامی، دوم اتصاف انتزائی، و سوم اتصاف اتحادی. انضمامی رو بحث کردیم و ازش نتیجه گرفتیم. در انضمامی دو تا موجود داشتیم، یکی صفت یکی موصوف، این دو تا رو به هم منضم می‌کردیم. بعد وارد انتزائی شدیم. در انتزائی این چنین گفتیم که فقط موصوف رو داریم، ولی موصوف دارای حیثیتی است که ما از اون حیثیت صفت رو انتزاع میکنیم، ولی صفت وجود در ظرف اتصاف وجود نداره. در ظرف ذهن و لحاظ وجود داره چون انتزاعش کرده، اما در ظرف اتصاف که خارج وجود نداره. مثل از سماع و فوقنا، این سماع موجوده، فوقیت موجود نیست، بلکه چون سماع حیثیتی دارد که با مقایسه با زمین اون حیثیت روشن می شود، ما از اون حیثیت انتزاع می کنیم فوقیت رو، و از این فوقیت مشتقی که فوق است می ریزیم و هم می کنیم یا صفت قرار می دیم. پس در اونجا که صفت انتزائی است و در نتیجه اتصاف هم انتزائی است، در اونجا ما فقط موصوف رو داریم. در اتصاف انضمامی هم صفت موجود بود هم موصوف موجود بود، اما در اتصاف انتزائی فقط موصوف موجوده دیگه، صفت در ظرف اتصاف موجود نیست. ظرف اتصاف ظرف خارجه، یعنی تو خارج شما سما رو دارید ولی فوقیت رو ندارید. اما در ظرف لحاظ چرا هر دوشون موجودن؟ در ظرف لحاظ هم سما موجوده یعنی صورت سما، هم فوقیت موجوده یعنی صورت فوقیت. و ما در ظرف لحاظ کاری نداریم، دیروز اینا رو گفتیم، ما به ظرف اتصاف کار داریم. در ظرف اتصاف شما فقط موضوع رو دارید یا موصوف رو دارید و محمول رو یا صفت رو دیگه ندارید. این مطالب بود که دیروز گفتیم. تو این مطالب همونطور که دیروز کاملا توضیح داده شد و امروز اشاره شد، تو این مطالب دقت کردید که ذهن داره فعالیت میکنه و حاصل فعالیتش انتزاع اون صفته، صفت رو انتزاع میکنه. پس ذهن در این مسئله دخالت داره، یعنی در جایی که موصوفتون خارجی و صفتتون انتزاعیست، در اونجا ذهن دخالت میکنه. چون ذهن دخالت میکنه، بعضی از قدما معتقد شدن به این که اینجور قضایا قضایای ذهنی هست، یعنی از سما و فوقنا رو قضیه ذهنیه گرفته، با اینکه موضوع سما خارجی است. موضوع قضیه که اشتباه گفتم، موضوع سما، موضوع قضیه که سما خارجیه و به این مناسبت قضیه باید قضیه خارجیه باشه، یعنی قضیه باشه ناظر به خارج، ولی با وجود این میگن قضیه ذهنی است. چرا؟ چون ما باید این سما رو تو ذهنمون احضار کنیم تا بتونیم ازش فوقیت انتزاع کنیم. وقتی سما رو تو ذهنتون احضار میکنید، سما میشه ذهنی، اون وصفی هم که انتظار میکنید میشه ذهنی. تو ذهنتون بین این دو امر ذهنی رابطه برقرار میکنید، یه قضیه ذهنی ساخته میشه. اینطوری گفتن. چرا قضیه رو ذهنی گرفتن؟ به خاطر اینکه ذهن فعالیت میکنه. فعالیتش هم به این صورته که سما باید بیاد تو ذهن تا من بتونم ازش انتظار کنم. همین که میاد تو ذهن میشه ذهنی، و من همین ذهنی رو موضوع قضیه قرار میدم. اون فوقیت هم که انتزاع ذهن اونم ذهنیه، اونم محمول قرار میدم. یه قضیه ساخته میشه که موضوع ذهنی محمولش هم ذهنی، پس میشه قضیه ذهنیه. درست مثل الانسان کلیان میشه. ما اینا قبول نداریم. درست مثل الانسان کلیان میشه. همونطور که شما انسان رو باید ببینید تو ذهنتون، یعنی انسان خارجی نمیتونید متصفش کنید به کلیت، باید ببینید تو ذهنتون به نحوی وجود پیدا کند که قابل صدق بر کثیر این است. اینطوری باید بیارید تو ذهنتون. بعد کلیتی رو که امر ذهنی است و امر انتزاعی است اینام بیارید تو ذهنتون. از کلیت مشتقی رو که کلیونه انتزاع کنید و بریزید. بعد اون وقت این انسان ذهنی رو موضوع قرار بدید، کلیت رو هم کلی رو هم محمول قرار بدید، بشه الانسان و کلیون. این الانسان کلیون قضیه ذهنیه. همین کارم شما در اسما و فقهانه دارید میکنید، پس اونم میشه ذهنی. پس بعضی از قدما این اسما و فقهانه رو با اینکه موضوعش مشیر به خارجه و باید قضیه خارجیه باشه، قضیه ذهنیه گرفتند، به بهانه اینکه شما باید این موضوع رو بیارید تو ذهنتون تا بتونید ازش انتظار کنید فوقیت رو. تا آوردید تو ذهنتون موضوعتون میشه ذهنی، معمولتون هم که ذهنیه، یعنی انتظایی و ذهنیه. این دوتا رو وقتی جفت کردین قضیه ذهنی درست میشه. درست مثل هر انسان کلیان که توضیح دادیم، هر انسان کلیان رو مشبه به قرار میده. اون از سما فقنا رو تشبیه میکنه به این قضیه، میگه همونطور که هر انسان کلیان ذهنی است، از سما افقان هم ذهنی است. چون همون کاری که شما در الانسان کلیون کردید در از سما افقان هم کردید، یعنی ذهنتون تصور کرد انسان رو به نحوی که به تمانت قابل صدق بر کثیری باشه، بعد کلیت رو از این چنین انسانی انتظار کرد، بعد که انتظار کرد مشتقی ازش دیگه و اون مشتق هم کرد شد الانسان کلیون. همین کارم شما تو از سما افقان ها دارید میکنید. سما رو میرین تو ذهنتون ملاحظش میکنید، مقایسش میکنید با زمین، فوقیت از توش در میاد. این فوقیتی که ذهنتون از تو این درآورده به اون سمایی که تصور کرده زمین رو میکنه، میشه قضیه ذهنی. پس چون دقت کنید، چون در این اتصاف انتزاعی ذهن این چنین دخالتی که گفتیم دارد، بعضی از قدما معتقد شدن که قضیه‌ای که درش اتصاف انتزاعی رخ میدهد مثل از سما و فقنا، قضیه ذهنی است، مانند الانسان کلیون که اون هم قضیه ذهنی است. همون عملی که در انسان کلیون انجام میشود در از سما و فقنا انجام میشه. پس اون عمل چون الانسان کلیون رو ذهنی میکنه، از سما و فقنا رو هم ذهنی میکنه. این مطلبی است که بعضی استفاده کردن. این مرحوم آقای سید، مرحوم آقلی نمیخواد بگه که این حرف درسته یا نه، میخواد دخالت ذهن رو در اینجا برجسته کنه و دخالت ذهن نشون بده که ذهن چنان در این اتصاف انتزاعی دخالت داره که این دخالتش باعث شده که بعضی از قدیمی ها معتقد بشن که قضیه ذهنیه، با اینکه ذهن در انتزاع دخالت کرده. ولی با وجود این دخالت انقدر قوی است که بعضی ها رو وادار کرده که این قضیه رو قضیه ذهنی بنامند. حالا برای توجه کنید، این مطلبی نداره، فقط میخواد دخالت ذهن رو تبیین کنه که ذهن دخالتش در این چنین اتصافهایی که اتصاف انتزاعی هست زیاده، به همین جهت باعث شده که بعضیا قضایای چنینی رو قضایای ذهنی بدونه. و من اجل صفحه 534 سطح 21 و من اجل لزوم اعتبار العقل و قیاسهی، لازم است در اتصاف های انتزاعی لازم است که عقل اعتبار کند و مقایسه کند امثال تلک الموضوعات مثل سماع رو یا مثل فلان رو الا اشیاء اخر. این الا اشیاء اخر متعلقه به قیاسه. اعتبار کند عقل و به عبارت دیگر قیاس کند این موضوعات مثل سما رو در از سما و فقنا و مثل فلان رو در فلانون اعما، مقایسه کند به اشیاء دیگر. سما رو مقایسه میکنه به زمین تا فوقیت انتظار کنه و فلان رو مقایسه میکنه با مفهوم آخر، یعنی با مفهوم بصر تا اعما رو انتزاع کنه. اینا رو دیروز گفتیم. چون لازم است که عقل قیاس کند این موضوعات رو به اشیاء دیگر تا بتواند انتزاع کند، قال بعض السلاف، بعضی از علمای گذشته این چنین گفتند که عقودی که حاصل می شود من تلکل موضوعات و تلکل محمولات، عقودون ذهنیتون، عقودون ذهنیتون خبر این است، عقودی که حاصل می شن از این موضوعات، این موضوعات مثل سما و فلان، سما در از سما و فقنا، فلان در فلانون اما، و تلکل محمولات، تلکل محمولات یعنی فوق و اما، گفتن قضایایی که حاصل میشه از این چنین موضوعاتی و از این چنین محمولاتی وقود ذهنی، یعنی قضایای ذهنی هست. چرا قضایای ذهنی هست؟ چون ذهن درشون تصرف میکنه و با تصرفش این قضیه رو میسازه. فَإِنَّ الْعَرْضِ مَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا قِيَاسُ الْعَقْلِ، اگر عقل زمین رو مقایسه نکند با سما، صفت تحتیت رو برای زمین انتزاع نمی کند. اگر سما رو مقایسه نکنه با عرض، صفت فوقیت رو برای سما انتزاع نمی کنه. پس حتما باید عقل مقایسه کند. وقتی مقایسه می کنه سما رو میاره تو خودش. سما تا آمد توی عقل میشه سما عقلی، میشه صورت علمیه، میشه امر ذهنی. بعد فوقون هم که انتظایی، اونم امر ذهنیه. خب دو تا امر ذهنی رو به هم میچسبونه میشه قضیه ذهنی. فَإِنَّ الْعَرْضَ مَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا قِيَاسُ الْعَقْلِ وَاِعْتِبَارُ، اگر به این عرض مقایسه عقل و اعتبار عقل تعلق نگیره، لم ينتزع این عقل منها از این زمین مفهوم تحت رو، همچنین اگر به سما قیاس و اعتبار عقل تعلق نگیره از این سما فوقیت رو انتظار نمی کنه. ولی ازا تعلق به ها قیاس و به اعتبار رو، وقتی تعلق پیدا می کنه به عرض مقایسه کردن این عقل و اعتبار این عقل، فهی این عرض از موجودات ذهنیه میشه. یعنی تا ذهن این عرض آورد خودش و مقایسش کرد، این عرض میشه عرض ذهنی، چون ذهن تصورش کرده. بعد کلیت هم، بعد تحتیت و یا فوقیت هم انتزاع میکنه، اونم خب کار ذهنه. دو تا امر ذهنی رو که یکی عرض در وارد شده در ذهنه، یکی هم تحتیت منتظر به وسیله ذهنه، این دوتا رو کنار هم قرار میده، خب معلومه قضیه ذهنیه ساخته میشه. و کذالک الامر در اتصاف اشیاء ذهنیه به بعض صفاتشون، اشیاء ذهنیه رو مثل الانسان، الانسانی که کلی باشد، نه انسان خارجی که جزئیه، الانسان کلی، این شیء ذهنیه، این رو متصف میکنیم به بعض صفات، یعنی کلیت. خب این میشه قضیه ذهنیه، الانسان کلیه میشه قضیه ذهنیه. متصف میکنیم اشیاء ذهنیه رو مثل الانسانی که در ذهن تصور شده و به خاطر تصور شدنش در ذهن قابل صدق و کثیرینه، این رو متصف میکنیم به بعض صفاتش، یعنی به مثلا کلیت، میشه الانسان کلی. این الانسان کلیون یا الانسان کلی میشه امر ذهنی. و ذالک، یعنی این اتصاف اشیاء ذهنی به بعضی صفاتشون مثل اتصاف انسان عقلی است به کلیت، که انسان عقلی رو به کلیت اتصاف متصف میکنیم، انسان خارجی نه، انسان عقلی که در عقل آمده و در ذهن آمده، اونو متصفش میکنیم به کلیت، که کلیت هم امر ذهنی است. موضوع محول هر دو امر ذهنی هم قضیه میشه ذهنی. فإن اتصاف این انسان به ها به این کلیت، انما هو فی بعض انهاء لحاظ العقل، این اتصاف در بعض انهاء لحاظ عقل، یعنی کلیت احتیاج داره به لحاظ عقل و هر لحاظی کلی ساز نیست، ممکنه شما انسان رو اینطوری لحاظ کنید، مشیرن به خارج، یعنی با کمک حازایی که تو ذهنتون دارید این انسان رو مشیر به خارج بگیرید. اینم لحاظ عقله، ولی لحاظی نیست که کلی ساز باشه. باید اون حازیت رو بگیرید. مشیر به خارج، مشیر به فرد خاصی از خارج قرارش ندید، مشیر به خارج بگیرید، ولی مشیر به هر مصداقی که شد، نه مشیر به مصداق خاص. اگر مشیر به مصداق خاص بگیریدش، در ذهن آمده ولی کلی نشده. بعض انها وجودهای ذهنی کلیش میکنه، نه همه وجودهای ذهنی. اگر شما اون رو با هازا بیارید، در ذهنتون تصور کنید، وجود ذهنی داره، ولی این نحوه ای نیست که منشأ انتظار کلیت بشه. بله، بیاریدش تو ذهنتون، قید هازا رو نیارید، مشیرش نگیرید به این فرد خاص، مشیر بگیرید به هر فردی که شد، اون وقت قابل صدق و کثیری میشه. به این نحوه وجود ذهنی پیدا میکنه. این نحوه وجود ذهنی ها که پیدا شد میشه کلی. پس همه انها ذهن او رو کلی نمیکنه، بعض انها ذهن او رو کلی میکنه. فإن اتصاف انسان به ها به این کلیت همانا در بعض انها لحاظ عقل است، و در وقتی است که قیاس کند عقل این انسان را الا اشیاء اخر که مصادیقند. اشیاء اخر، توجه کنید، مصادیقند، یعنی وقتی به مصادیق مقایسش میکنه کلیت انتظار میکنه، ولی وقتی ناظر به مصداق معینی میگیره کلیت انتظار نمیشه. حتما باید به اشیاء اخر که عبارت از مصادیق مشیرش کنه و مقایسش کنه. اشیاء اخری که موجودند، حالا وجود خارجی دارند فعلا یا وجود خارجی پیدا میکنند بعدا، موجودند به نوع قضیه حقیقیه، یعنی الان موجود باشن یا بعدا موجود بشن. همین کلی اینطوره دیگه، کلی مشیر است به افراد موجوده، منتها موجود هم از این که الان موجود باشن، دیروز موجود بودن، فردا موجود باشن، فرقی نمیکنه. انسان اشاره دارد به افراد موجوده، چه افرادی که الان موجودن، چه افرادی که بعدا موجود میشن. حالا بچه موجودتن صفت اشیایی، حالا بچه رو متعلق به موجودتن نگیرید، متعلق به لحاظ بگیرید. لحاظ کند عقل این انسان رو علا وجه یسیر و منشأً لانتزاع الکلیت منه، طوری لحاظ کند که این انسان لحاظ شده منشأ انتزاع کلیت از خودش شود. و هو یعنی اون وجهی که با اون وجه این انسان کلی میشه، کونه به حسب وجود العقلی غیر مانع من از صدق علا تلک الاشیاء است. داره کلی رو توضیح میده ها. هوه یعنی که این انسان کلی میشه، هوه یعنی این وجهی که انسان رو کلی میکند و اجازه میدهد که انسان منشأ انتزاع کلیت شود. کونه این است که این انسان به حسب وجود عقلیش مانع از صدق بر این اشیا نباشد. تلک الاشیا یعنی همون اشیایی که در خط قبل به عنوان اشیا اخر و به عنوان مصادیق ذکرش کردیم، یعنی مانع از صدق بر این مصادیق نباشه، بتواند در عقل با این مصادیق بر این مصادیق صدق کند. و اتحادهی معها، و در خارج بتواند با این مصادیق متحد شود. تا حالا بحث در ذهن بود، در ذهن بتواند بر مصادیق صدق کند، در خارج بتواند با مصادیق متحد شود. یه چنین لحاظی اگر نسبت به انسان داشتید، این انسان منشأ انتزاع کلیت میشه، میتونید ازش کلیت انتزاع کنید. پس انسان رو دو جور باید لحاظ کنید، یکی این که لحاظش کنید که قابل صدق بر کثیرین است، یکی این که لحاظش کنید که قابل اتحاد با افراد خارجی است. هر دو رو لحاظ میکنید، وقتی این انسان قابل میشه که کلیت ازش انتظار کنید. و اتحاد این معها، اتحاد این انسان با این اشیا، یعنی با این مصادیق، کجا اتحاد پیدا کنند؟ تو ذهن یا تو خارج؟ فی نحو من الوجود، یعنی وجود خارجی، در نحوی از وجود، یعنی در وجود خارجی. که یقایر این نحو با اون وجودی که برای انسان است فی العقل، یعنی وجودی که مغایر است با وجود عقلی. وجود مغایر وجود عقلی هم وجود خارجیه. میتونست بگه و اتحاد ایمه ها فل وجود الخارجی، نگفت اینطور، گفت فی نحو من الوجود، تعیین نکرد خارجی رو، گفت نحو من الوجود. بعد این نحو متصف کرد که مغایر باشد با وجود ذهنی. خب اون نحوی که مغایر با وجود ذهنی هم وجود خارجیه دیگه. عبارت رو کوتاه نیبرد، مفصل تر آورد، ولی مفاد همینش که عرض میکنه. پس به لحاظ عقل صدق کند بر این مصادیق، به لحاظ خارج متحد باشد با این مصادیق. به تلکل مسابه توجه کنید، این به تلکل مسابه متعلق به وجوده، وجودی که در این عبارت از ذالکل وجود الذی له فی العقل، این به تلکل مسابه متعلق بوده. به تلکل مسابه یعنی به نحوی که بتواند قابل صدق بر کثیرین باشد. این به تلکل مسابه اشاره داره به اون علاوه هن یسیر و منشأ الانتزاع الکلیت من، اشاره اونجا داره. خب پس عبارت دوباره معنا میکنه و هو کونهو، از یه خط و نیم قبل دوباره معنا میکنه. هو یعنی اون وجهی که باعث میشود که انسان منشه انتظار کلیت شود. اون وجه این است که کونهو انسان طوری باشد که به حسب وجود عقلیش دو خاصیت رو داشته باشه. خاصیت اول مانع از صدق و تلکل اشیا نباشد و یعنی بر مصادیق صدق کند. و خاصیت دوم اینه که اتحاد پیدا کند این انسان با اون اشیا در نحوی از وجود که وجود خارجی است، که این نحو مغایر است با اون وجودی که برای انسان در عقل است و اون وجود عقلی به تلکل مسابه است، یعنی قابلیت صدق و کثیر نداره. با اون وجود قابل صدق و کثیرین مغایرت داشته باشه. اون قابل صدق و کثیرین است و ذهنی، این قابل صدق و کثیرین نیست و خارجی، درست با اون مقابله، با اون مغایره. فعیزن میخواد نتیجه بگیره. عقل بعد از این که انسان رو اینچنین تصور کرد و یک انسان ذهنی ساخت، ازش کلیتی رو که امر ذهنی است انتظار میکنه و از این امر انتظاعی یعنی کلیت مشتقی رو که کلیس میریزه، بعد این مشتق رو بر این انسان ذهنی هم میکنه. هم اون مشتق ذهنیست یعنی محمول، هم این انسان ذهنیست یعنی موضوع. قضیه که هم موضوع ذهنیست هم محمول ذهنیست، خب میشه قضیه ذهنیه. پس الانسان کلیه میشه قضیه ذهنیه. همین وضع در اسما و فوقان هم اتفاق میفته، اونم میشه قضیه ذهنیه. فاذن یعنی حالا که این موضوع رو عقل به این صورت در خودش ایجاد کرد، یحمل عقل مشتق من ذلک المفهوم انتزاعی رو، مفهوم انتزاعی کلیته، از این مفهوم انتزاعی مشتقی که کلیه نمیگیره، یحمل این مشتق رو علیه یعنی بر این انسانی که تصور کرده، بر این انسانی که به این نحو از وجود تصورش کرده، کلی رو که از این انسان انتزاع میکند بر خود همین انسانی که تو عقل آورده حملش میکنه. فیحصل عقد من العقود ذهنی، قضیه از قضای ذهنی اتفاق میفته و حاصل میشه و محقق میشه.
ایشون دو تا کار رو قضیه ذهنیت رو توجه میده، یکی نقی انتظار معمول از موضوع داره توی سوال. اگه با اینجور باشه خب واجب بر وجود پس نمیتونه کلی باشه، واجب بر وجود نمیتونه کلی باشه با این تفصیلی که ایشون میکنه.
چرا؟
یا شریک الوجود، چون غیر دوم نداره، اعتراض با مسائل خارجی نداره. شما دو تا چیز بودیم، یکی قابل استفاده بر کسی باشه، دوم که اعتراض داشته باشه با مسائل خارجی.
اعتراض مسادی خارجی شما ندارید، ولی مسادی خارجی درست میگه واجب الوجود درست متعید.
خب بعد این دوتا رو داشته باشید ما بتونیم کلیت ازش انتظار کنیم. ایشون با توجه به این دوتا ببینیم ما بتونیم کلیت انتظار کنیم.
یعنی باید قابل صدق بر کسیر این باشه، واجب الوجود قابل صدق بر کسیر این هست و باید با افراد خارجی متعید باشه. اگه افراد خارجی دارید
ایشون
نمیگه اگه دارید، نه دیگه مسلم همینه، باید با افراد خارجی متحد بشه. شما افراد خارجی درست کنید، واجب الوجود مفهوم واجب الوجود با همشون متحد بشه. مشکل اینه که ما افراد خارجی نداریم. نمیگه این ایشون نمیگه افراد خارجی باید داشته باشیم. اشیاء آخر موجودن. داشتیم اشیاء آخر موجود. کدام موجود؟ من توضیح دادم. موجودی که بتواند موجود باشد. حالا باشد یا بعدا موجود شود یا اصلا موجود نشود. قضیه حقیقی اینه چه موجود که الان موجود باشد، چه بعدا موجود شود و چه حتی اگر موجود هم نشود ولی بالاخره موجود خارجی باشه. این مفهوم بتواند با موجود خارجی متحد شود و میتونید متحد بشه. شما قید میکنید حتما باید وجود داشته باشه در خارج، اینو هیچ کی قید نمیکنه. منطقیین میگن قابلیت صدق بر کثیر این لازمه، صدق بالفعل لازم نیست.
قابلیت صدق بر
کثیر
نه نظر مفهومه، نه نظر
مثال. همینی ما هم شما دارین خودتون رد میکنید. از نظر مفهوم باید قابلیت داشته باشه، از نظر مصداق لازم نیست مصداقش موجود باشه. شما دارید همین میگید، از نظر مصداق لازم نیست مصداق موجود باشه، ولی از نظر مفهوم باید قابلیت صدق داشته باشه. بله؟
ما قید قابلیت رو گفتیم برای مصداق
نمیاریم دیگه. ما میگیم که قابلیت صدق رو داشته باشه بر مصادیق. مصادیق میخوان قابلیت وجود داشته باشه یا نداشته باشه. شما دقت کنید، این تایید میکنید مطلب نه تخریب. و مطابقه و مطابقه و مصداقه، یعنی مطابق و مصداق این عقد، این عقد ذهنی، کون الانسان فی ظرف العقل علی النهج الذی وصفنا. اون لا فی ظرف تأثیر العقد من جا انداختم که عبارتو بتونم خوب معنا کنم. و مطابقه و مصداقه، یعنی مطابق این عقد ذهنی و مصداق این عقد ذهنی، کون الانسان فی ظرف العقل علی النهج الذی وصفنا. نهج الذی وصفنا چی بود؟ قابلیت صدق بر کثیرین بود و قابلیت اتحاد با مصادیق خارجی بود. این نهج مذکور بود.
دوباره توی این دومی کلمه این قابلیت بود.
برای دیگه قابلیت نمیاد.
اون بحث من سر اینه. بعد اگه قابلیت بیاری مشکل حل میشه. شما میگه قابل، این که مفهوم قابل صدق بر کثیرین باشه و قابل صدق بر مصادیق باشه.
قابل صدق بر مصادیق، قابل اتحاد با مصادیق، معنیش اینه که اگه مصادیق داشتیم حتما این قابلیت فعلیت پیدا میکنه. چون قابل اتحاد با مصادیق هست، چون قابل اتحاد با مصادیق هست که شما مصادیق رو درست کنید، این قابلیت فعلیت پیدا میکنه. از طرف این مفهوم، از طرف این مفهوم مانعی برای اتحاد نیست. این قابلیت دارد، مانع ندارد. بستگی داره که این قابلیت فعلیت پیدا میکنه وقتی مصادیق باشد. از می کنم شما دقت کنید، شما دارید تایید میکنید افرمان، تخریب نمیکنید. من میگم قابلیت اتحاد، قابلیت اتحاد یعنی این مانع داره که بالفعل نشده قابلیتش، یا به لحاظ وجود خارجی ممکنه قابلیت فعلیت پیدا نکرده باشه. وجود خارجی درست کنید قابلیت فعلیت پیدا میکنه. پس از طرف این مفهوم اتحاد کنه و حاصله، چون قابلیتش مانع نداره. شما از اون طرف قابلیت رو درست کنید تا اتحاد قابلی بشه اتحاد فعلی. یعنی برین سراغ اون مستاق، اونو موجودش کنید. اون که موجود بشه این قابلیت، این مفهوم قابلیت اتحاد رو داره، این حالت منتظری نداره، متحد میشه. از طرف این هیچ مشکلی نیست، از طرف مستاق مشکلی هست. وقتی مستاق رو شما موجود کردید، این قابلیت میشه فعلیت. و مطابقه و مستاقه، مطابق این عقد ذهنی و مستاقش، مستاق هم همون مطابقه، این است که انسان در ظرف عقل به همون نهجی است که وصفناه، یعنی طوری است که قابلیت سبب و کثیرین داره، قابلیت اتحاد با خارجی هم داره به این نحوه. چون انسان به این نحوه، پس قضیه میشه صادق، قضیه میشه دارای مطابق. فی ظرف العقل اینطور است، نه فی ظرف تحصل العقل. ظرف تحصل عقل ظرف خارجی، در ظرف خارج اینطور نیست، در ظرف عقل این چنینه. یعنی در ظرف عقل شما انسان رو اینطوری تصور میکنید، نه در ظرفی که، نه در ظرفی که میخواد این قضیه حاصل شود. این البته در مورد الانسان کلیون، در مورد الانسان کلیون ظرف تحصل ذهنه، در مورد هستم و فوق نه ظرف تحصل خارج. بله؟ بله، از سما و فوقنا ظرف تحصلش خارجی. من اینجوری اشاره کردم ها، که ظرف تحصل ممکنه ذهن باشه، ممکنه خارج باشه. الان در اگر ذهن باشه، ظرف تحصل با ظرف لحاظ یکی میشه. اگر خارج باشه، ظرف تحصل با ظرف لحاظ فرق میکنه. این همه مطلبی که دیروز من اشاره کردم. فقط زهرم انزاله. خب میخوام نتیجه بگیریم، تموم شد. این کلام بعض سلاف به عنوان یه جمله معترضه آمد، بحثش تموم شد. برمیگردیم به قبل از این کلام، یعنی بحثمون این بود که یکی از انها اتصاف، اتصاف انتزاعیه. حالا در اتصاف انتزاعی چند تا وجود داریم؟ اینو میخواد توضیح بده. در اتصاف انزمامی گفتیم دو تا وجود داریم، یکی وجود موصوف، یکی هم وجود صفت، که این دوتا رو هم زمینه میکنه. حالا میخوام ببینیم در اتصاف انتزاعی هم دوتا وجود داریم یا یه وجود. نتیجه ای که اونجا گرفتیم میخوام ببینیم اینجا گرفته میشه. ایشون میفهمن نه، اینجا دوتا وجود نداریم، یه وجود داریم. یعنی فقط شما موصوف رو دارید، منتها موصوف دارای حیثیتی است که اون حیثیت به شما اجازه میدهد که صفت رو انتزاع کنید. پس صفت دیگه وجود نداره. در ظرف لحاظ صفت وجود داره، ولی در ظرفی که موصوفتون موجوده، در اون ظرف صفت وجود نداره. ظرفی که موصوف موجوده ظرف خارجه، در از سما و فوقنا دارم عرض میکنم. اونجایی که ظرفی که موصوف موجوده خارجه، صفت در اون ظرف موجود. بله، موصوف در اون ظرف حیثیتی دارد که اون حیثیت به ما اجازه انتزاعی فوقانه رو میده. پس در اتصاف انتزاعی ما یه موجود داریم، برخلاف اتصاف انزمامی که دو موجود داشت. فقط زهرم من ذالک، از بیان گذشته ظاهر شد والله، که امثال این نوع اتصافات که اتصافات انتزاعی هستند، لیست تستدعی ثبوت حاشیته اتصاف. در اتصاف انزمامی در خط دومش گفتیم فعزن یستد ایزالک سهوت حاشیت الاتصاف هناک. حاشیت الاتصاف موصوف صفت بودن، چون هر اتصافی دو طرف داره، یه طرفش موصوف، یه طرفش صفت. این دو طرف رو میگیم حاشیت الاتصاف. گفتیم در انزمامی لازم است که دو حاشیه اتصاف، یعنی موصوف صفت، ثبوت و وجود داشته باشه، که میشه دو تا وجود، یکی وجود صفت، یکی وجود موصوف. اما در این جور اتصافاتی که الان داریم بحث میکنیم که اتصافات انتزاعی ان، لیست تستدعی این اتصافات ثبوت حاشیه الاتصاف، اختزا نمی کنه، استدعا نمی کنه که دو حاشیه اتصاف یعنی صفت موصوف موجود باشن فی الظرف الذی یکون الاتصاف فی، اختزا نمی کند که در اون ظرفی که اتصاف در اون ظرف داره واقع میشه دو وجود داشته باشیم. بله در ظرف لحاظ دو وجود داره، در ظرف لحاظ هم سما موجوده هم فوق موجوده، اما در ظرف اتصاف که خارج است در اون ظرف ما دو وجود نداریم، فقط یک وجود داریم که وجود سماه. پس دو حاشیه اتصاف یعنی صفت و موصوف لازم نیست موجود باشن در اون ظرفی که یکون الاتصاف و فی اتصاف در اون ظرف هست که ظرف خارجه. بله لذی یلازمها هو ثبوت الموصوف فقط، ضمیر یلازمه ها برمیگرده به تلکر اتصاف. یلازم رو باید اینطور معنا کنید، آنچه که لازمه این اتصافات هست، نگید مستلزم این اتصافه. یلازمه ها با یستلزمه ها فرق داره، مستلزم این اتصافات نیست، لازم این اتصافاته. آنچه که لازمه این اتصافاته و خاصیت این اتصافاته ثبوت الموصوف فقط هست، نه ثبوت الموصوف به علاوه ثبوت صفت. لازمه اتصاف انضمامی ثبوت موصوف و ثبوت صفت بود، اما لازمه اتصاف انتزاعی فقط ثبوت موصوفه، ثبوت صفت دیگه لازمش نیست. فی ذلک الظرف، فی ذلک الظرف یعنی همون ظرف اتصاف، در ظرف اتصاف فقط ثبوت الموصوف رو لازم داریم. فان المعنى، خب توضیح میده، توضیحی که از مطالب گذاشتم روشن شد، چند بارم من تا حالا گفتمش که در این اتصافات باید موصوف به نحوی باشد و به حیثی باشد که شما بتونید ازش این صفت رو انتزاع کنید. پس شما در ظرف اتصاف که ظرف خارجه باید موصوفی با این حیثیت داشته باشید، دیگه بیش از این لازم نیست. اگر موصوف با این حیثیت رو داشتید میتونید ازش این صفت رو انتزاع کنید. مهم وجود موصوف تنها نیست، موصوف با این حیثیته. موصوف با این حیثیت شما باید داشته باشید که یک موجوده، یه موجوده، دو موجود که نیست. وقتی شما از اون حیثیتش این صفت رو انتزاع کنید، و صفت اگرچه در ذهن موجوده، در ظرف انتزاع موجوده، ولی در ظرف اتصاف لازم نیست موجود باشه، بلکه موجود هم نیست. فان المعنى المحصل من تلك الاتصافات، اون معنایی که از این اتصافات به دست میاد، محصل اینه به دست میاد، معنایی که از این اتصافات به دست میاد نیست جز این که موصوفات به حسب خارج، اگر قضیه قضیه خارجی است، یا به حسب ذهن، اگر قضیه مثل انسان کلیان قضیه ذهنی است، موصوفات به حیثی باشند که ینتزع منها، یعنی از اون موصوفات صفات مذکوره، موصوفات باید به نحوی باشند که ازشون این صفات انتزاع بشه. موصوف فوقیت که سماع است باید در خارج به نحوی باشد که بتونیم فوقیت انتزاع کنیم. موصوف ذهنی که از انسانه باید در ذهن به نحوی باشد که کلیت بتونیم انتزاع کنیم، یعنی در ذهن باید خالی از حاضیت باشد تا بتونیم کلیت ازش انتزاع کنیم. پس این موصوف چه بخواد در ذهن باشه چه بخواد در خارج باشه باید دارای حسی باشد که بتونید در همون ظرف وجودش ازش این صفت رو انتزاع کنید، و صفت در ظرف وجود لازم نیست موجود باشه. بله در ظرف لحاظ موجوده، حتی اگه صفت ذهنی باشه، مثلا در انسان کلیان شما لازم ندارید که کلیت در ظرف اتصاف موجود باشه، در ظرف لحاظ موجود باشه کافیه، یعنی همون لحاظی که میکنید کلیت رو موجود میکنه، دیگه به عنوان یک صفت شما در ذهن نداریدش، به عنوان یک ملحوظ تو ذهن داریدش. پس در ظرف لحاظ موجوده، در ظرف اتصاف هم موجوده است، یعنی به عنوان یک صفت شما در اونجا نداری، به عنوان یه ملحوظ داری. حالا این شاید این حرفی که من زدم حرف دقیقیه، ولی شاید اینو لازم نباشه بگی. بگیم ظرف اعتصاب و لحاظ زنجیره یکیه و اینجا در ظرف لحاظ داریم، پس در ظرف اعتصاب هم داریم. من خواستم بیان کنم که در ظرف لحاظ داریم، در ظرف اعتصاب نداریم، با این نکته که با لحاظ این صفت میاد، اما این چنین نیست که این صفت به عنوان یک صفت موجود باشه، به عنوان یک امر انتزاعی موجود. حالا عرض میکنم شاید این دقتی که من میگم لازم نباشه مطرح بشه. و یطابق الحکم بها علیها، این عطف بر اون ینتزعه. موصوف باید طوری باشه که ازش بتونیم این صفات رو انتزاع کنیم. به عبارت دیگر موصوف باید طوری باشه که مطابقت کند حکم به این اوصاف در این موصوفات. مطابقت کند اون موصوف یا اون موصوفات حکم به این اوصاف بر اون موصوفات را، یعنی این حکم مطابق این موصوفات باشه، یعنی حکم رو بپذیره، حکم رو داشته باشه، تا بگیم واقعا این حکم براش هست. وقت مطابق با واقع میشه و صادر میشه. فتلک الموصوفات به حسب وجوداتها. بعدیشون میگه که این موصوفات رو چون دارای حیثیتی هستن که ازشون میشه این صفت رو انتزاع کرد، این موصوفات رو به توسط اون صفات میتونیم حکایت کنیم. یعنی میتونیم، چون هر صفتی حاکی از موصوف میشه، اینجا فوق رو هم میشه حاکی قرارش بدید از سما، اما فوق حاکی میشود از سمایی که دارای این حیثیت هست و اجازه میده که فوقیت ازش انتزاع بشه. بنابراین چون این موصوفات این صفات رو دارند، به ما اجازه داده میشه که صفات رو حاکی از اونها قرار بدیم. فتلک الموصوفات به حسب وجوداتی که برای این وجودات، تلک الحال و تلک الحیثیت هست. حال یعنی همون حیثیتی که تا الان میگفتیم. این موصوفات به حسب وجوداتشون، کدوم وجودات؟ اون وجوداتی که دارای این حیثیت هست، این موصوفات به حسب این وجوداتشون، هیل محکیانها به تلک صفات، محکیان انه این صفات هست. یعنی این صفات حاکی از اونهاست، این صفات فوقیت حاکی از سماع دارای حیثیت کذاست. ولتی یعبر انها بالواقع، این ولتی رو عطف میگیرم بر المحکی و انها به تلک صفات، الذی تعتبر و مطابقت الحکم له صفت برای واقعی. عبارت اینطور میشه: فتلک الموصوفات به حسب وجوداتی که دارای این حیثیتن، تلک الموصوفات محکیان انهای به تلک صفاتن. یه مطلب التی و عبر و انها بالواقع، این دو مطلب، یعنی این موصوفات چیزایی هستن که اگر تعبیر از تعبیر کردی از اونها به فوقیت، تعبیر کردی از اونها با اون چه که واقعیت دارند. پس تعبیر به فوقیت تعبیر از ما هو الواقع. و یکون و صادقن، آخرش میگه و یکون و صادقن، چون تعبیر از ما هو الواقع صادقه، یکون این تعبیر شما صادق. ولتی یعنی این موصوفات با داشتن اون حسیت، علاوه بر این که محکیون انه این صفاتن، علاوه بر این موصوفاتی هستن که تعبیر می شود از این موصوفات به امر واقعی، یعنی به فوقیتی که واقعیت داره. و چون تعبیر میشه به یه امر واقعی، پس این تعبیر میشه تعبیر صادق، چون تعبیریست مطابق با واقعی. کدوم واقعی؟ الذی تعتبر مطابقت الحکم له، واقعی که اگر بخواد حکم رو بیابید که صادق است یا کاذب است، باید ببینید مطابقه با این واقع هست یا نه. واقعی که اعتبار می شود مطابقت حکم با اون، یعنی حکم اگر مطابق شد با این واقع میشه صادق، یعنی واقعی که صادق ساز قضیه است. حالا می بینیم که داریم از این موصوف به صفت تعبیر می کنیم، یعنی از این موصوف به یه واقعیتی تعبیر می کنیم که اگر مطابقت با این واقعیت حاصل شد صدق حاصل میشه، و مطابقت حاصله پس صدق هم حاصله. پس سماع رو دارای حیثیت می بینیم که به خاطر این حیثیت تعبیر کردن از سماع به این صفت، یعنی به فوقون، تعبیر به واقعه. و تعبیر به واقع یعنی تعبیر به صدق، تعبیر صادقانه، چون صدق یعنی مطابقت با واقع. الذی تعتبر مطابقت الحکم له و یکون، و این تعبیر صادقانه. چرا؟ چون تعبیر امر واقع و تعبیر امر واقع صادقه. چرا تعبیر امر واقع صادقه؟ چون واقع چیزیست که تعتبر الحکم له، تعتبر و مطابقت الحکم له. واقع اونیست که مطابقت حکم با او اعتبار میشه. حالا شما الان نگاه میکنید ببینید با واقع مطابقه، پس معیار صدق رو داره، بنابراین صادقه. این تیکه اخیر یه خورده سخت بود، ولی انشالله روشن شده. خیلی هم سخت نبود، یه خورده سخت. من گفتم عطف بر کجاست و توضیح دادم عطفش روشن باشه، زمیراش برگردونده بشه، عبارت هیچ ابهامی توش نیست انشالله. خب بحث ما در اتصاف انتزاعی هم تموم شد. تا حالا ما اتصاف انزمامی و انتزاعی رو بیان کردیم، نتیجه هر دوش هم گفتیم. نتیجه اولی این بود که احتیاج به دو وجود دارد، نتیجه دومی بود که احتیاج به یه وجود دارد، تا برسیم به اتحادی که در اونجا احتیاج به یه وجود داریم. انشالله جلسه آینده.